خب میدونید معمولا وقتی ما درباره یه تشخیص پزشکی صحبت میکنیم انتظار داریم همه چیز خیلی دقیق و مهندسی شده باشه. شما فرض کنید دستتون میشکنه، میرید بیمارستان و یه عکس رادیولوژی میگیرن.
آره، و اون خط سفید و شکسته روی فیلم سیاه خیلی واضح خودشو نشون میده.
دقیقاً، پزشکم فقط به همون نقطه اشاره میکنه و میگه خب بفرما، مشکل دقیقاً اینجاست. یعنی همه چیز شفاف، قابل اندازه‌گیری و کاملاً بدون ابهامه.
و البته باید اعتراف کنیم که این شفافیت برای ما آدم‌ها خیلی آرامش بخشه. یعنی ما ذاتاً دنبال این هستیم که پدیده‌ها قابل دیدن باشن، مرزهای مشخصی داشته باشن. وقتی مشکل فیزیکی باشه، خب راه حل هم فیزیکی و کاملاً ملموس به نظر میرسه.
درسته. اما راستش وقتی شما قدم میذارید به دنیای متون باستانی، مخصوصاً وقتی پای داستان‌های شفابخشی در میون باشه، ناگهان انگار اون دستگاه رادیولوژی از کار میفته.
کاملاً از کار میفته و شما وارد یه فضای خیلی متفاوت میشید.
آره، ما با یه منظره روبرو میشیم که صادقانه بگم خیلی پیچیده و عمیقه. و خب این دقیقاً همون جاییه که ما امروز قراره با شما وارد یه کاوش عمیق بشیم. مأموریت امروز ما بررسی یادداشت‌های سخنرانی دکتر کریگ کنر درباره فصول 8 و 9 انجیل متی هست
که البته فصول بسیار جذاب و پر از جزئیاتی هم هستند.
ببینید، وقتی شما برای اولین بار این متون رو میخونید، شاید به نظرتون برسه که صرفاً با یه لیست طولانی از معجزات عجیب و غریب و اتفاقات ماورایی روبرو هستید. انگار که نویسنده فقط میخواد قدرت فیزیکی یه نفر رو به رخ بکشه. اما ما امروز قراره لایه‌های زیرین این متن رو بشکافیم.
بله، قراره ببینیم چطور این شفاها در واقع ابزاری بودن برای زیر و رو کردن ساختارهای قدرت، یعنی هنجارهای اجتماعی و حتی درک ما از مفهوم اقتدار رو کاملا به چالش میکشن.
و جذابیت اصلی تحلیل های دکتر کنر هم دقیقاً تو همین نقطه است، نه؟
دقیقاً. دکتر کنر به ما نشون میده که عیسی تو این داستان ها خیلی فراتر از ترمیم بافت های آسیب دیده بدن انسان ها عمل میکنه. او در واقع داره مرزهای نامرئی اما به شدت سختگیرانه اجتماعی رو شفا میده و پاک میکنه.
همون فضای مهالودی که اول برنامه بهش اشاره کردیم.
آره، او وارد همون فضا میشه و خطکشی هایی رو به هم میریزه که برای قرنها جایگاه هر فرد رو تو جامعه تعیین میکردن.
خب، پس برای اینکه شما که دارید به این کاوش عمیق گوش میدید، این ساختار شکنی رو بهتر درک کنید، بیایید از این مفاهیم انتزاعی فاصله بگیریم و بریم سراغ آدم های واقعی. اولین سوال اینه که اصلا چه کسانی تو این داستان ها مورد توجه قرار میگیرن؟
خب اولین مورد یه افسر رومی هست، همون سنتوریون.
آها، افسر رومی. ببینید، رومی ها تو اون زمان برای یهودیان فقط یه نیروی نظامی بیگانه نبودن، اونا اشغالگران به شدت بیرحم بودن. ولی تو کمال تعجب مت میگه ایمان این افسر رومی از همه بیشتره.
درسته، و این واقعا عجیبه.
آره، من میفهمم که این احتمالاً یه پیش درآمدی برای پذیرش غیر یهودیان تو این حلقه است، اما چرا یه افسر ارتش اشغالگر باید همچین درک عمیقی از یه معلم مذهبی داشته باشه؟
برای درک این موضوع، راستش ما باید وارد ذهن یه نظامی رومی تو قرن اول بشیم. ببینید، این افسر نماینده قدرت امپراتوریه. وقتی میاد پیش عیسی برای شفای خدمتکارش، یه جمله کلیدی میگه.
چی میگه؟
میگه من مردی هستم که زیر دست مقاماتی کار میکنم و به سربازانم دستور میدم و اونا هم اطاعت میکنن.
او، پس داره اون سیستم سلسله مراتب ارتش روم رو مقایسه میکنه.
دقیقاً، او داره سیستم تفویض اختیار ارتش روم رو روی قدرت روحانی عیسی پیاده میکنه. تو ارتش روم، وقتی یه جنرال دستوری میداد، اصلا نیازی نبود خودش تو میدان نبرد حضور فیزیکی داشته باشه. کلمه او، یعنی کلامش، به معنای حضور قدرت او بود.
چه جالب. پس این افسر عیسی رو مثل یه جنرال عالی رتبه توی ساختار نظامی کیهانی میبینه.
کاملا درسته. او متوجه میشه که بیماری ها و نیروهای تاریک دقیقا مثل سربازان پیاده نظام در برابر این جنرال هستن. او میفهمه که عیسی برای شفا دادن نیازی به حضور فیزیکی بر بالین بیمار نداره. حرف او حامل قدرت اجراییه.
و این برای مخاطب یهودی اون زمان که همیشه عادت داشت پیامبران رو به صورت فیزیکی ببینه که دست میذارن و دعا میخونن، احتمالاً یه شوک فرهنگی تمام عیار بوده، درسته؟
یه شوک بزرگ، اونم از طرف یه خارجی اشغالگر؟
خب، و جالب اینجاست که این تازه شروع ماجراست. چون شوک فرهنگی بعدی خیلی شخصیتر و حتی دردناکتره. نفر بعدی تو این داستان متی هست، یه باجگیر.
بله، متی باجگیر که یه چهره به شدت منفور تو اون جامعه بود.
میدونید ما امروز وقتی کلمه مالیات رو میشنویم، خب به یه سیستم اداری فکر میکنیم، اداره مالیات، فرم و این چیزا. اما باجگیران اون زمان صرفاً کارمند دولت نبودن، اونا عملاً خائن به خون و قوم خودشون محسوب میشدن.
دقیقاً. دکتر کینر اشاره میکنه که طبق اسناد تاریخی از مصر، این افراد گاهی تا 30 یا حتی 40% از درآمد مردم فقیر رو به زور ازشون میگرفتن.
40%؟ اونم از مردم فقیر؟
آره، و حتی براش رسیدهای رسمی صادر میکردن، یعنی برای رشوه های سنگین. توی سند رسیدی برای 2200 دراخما فقط برای اخاذی پیدا شده.
صبر کنید، 2200 دراخما؟ این یعنی علناً دزدی با فاکتور رسمی. شما که دارید گوش میدید، برای اینکه عمق فاجعه رو درک کنید، تصور کنید یه کلاهبردار اختلاسگر که صندوق بازنشستگی کل شهر شما رو بالا کشیده، حالا داره آزادانه تو خیابون راه میره و عیسی با همچین فردی سر یه میز میشینه و غذا میخوره.
و تازه این غذا خوردن یه کار ساده نیست. ما باید بدونیم که تو دنیای باستان عمل غذا خوردن با کسی یه مکانیزمی خیلی فراتر از رفع نیاز بیولوژیکی و گرسنگی بود.
یعنی یه جور مراسم بود؟
بله، هم سفره شدن در واقع ابزار اصلی برای بستن پیمان بود. ما تو سنت‌های باستانی مثلا تو حماسه ایلیاد هومر می‌بینیم که جنگجویان دو جبهه مخالف وقتی می‌فهمیدن پدرانشون قبلا با همسر یه میز غذا خوردن، شمشیراشون رو قلاس می‌کردن.
اوه، یعنی غذا خوردن انقدر قدرت داشته که جنگ رو متوقف می‌کرده.
دقیقاً. اونا معتقد بودن این همسفره شدن یه تعهد و پیمان ابدی بین خانواده‌ها ایجاد کرده. حالا وقتی عیسی با متی و شبکه دوستان فاسدش غذا می‌خوره، او داره علناً و جلوی چشم همه با منفورترین و خائن‌ترین اعضای جامعه پیمان می‌بنده.
خب راستش این خیلی عجیبه. رهبران مذهبی اون زمان حتما می‌گفتن بگو با کیان دوستی تا بگویم کیستی. آیا این کار عیسی به معنای تایید فساد و اخاذی اونا نبود؟
ببینید، این دقیقاً همون نقطه تمایز عیساست. او رفتار و اخاذی اونا رو تایید نمی‌کنه، اما انسانیت اونا رو می‌پذیره. او داره نشون میده که دعوت به پادشاهی خدا از طریق انزوا و طرد کردن آدم‌ها اتفاق نمی‌افته،
بلکه از طریق حضور تو تاریک‌ترین نقاط جامعه شکل می‌گیره.
کاملاً. و این حضور شامل ورود به مناطق کاملاً ممنوعه هم میشه.
آها، مناطق ممنوعه، چون ماجرا فقط سر مسائل مالی و سیاسی نیست. بحث ناپاکی‌های آیینی هم هست که اون زمان واقعاً حکم مرگ و زندگی رو داشت.
بله، قوانین طهارت تو اون جامعه به شدت سختگیرانه بود.
تو همین فصول عیسی مادر زن پتروس رو شفا میده، با زنی که 12 سال خونریزی مزمن داشته تماس پیدا میکنه و حتی جسد بیجان دختر یایروس رو لمس میکنه،
که هر سه مورد از نظر مذهبی به شدت پرخطر بودند.
دقیقاً. طبق قوانین کتاب لاویان، زنی که خونریزی داره یه طرد شده مطلقه. اون نمیتونست ازدواج کنه، هر چیزی که روش میشست نجس میشد و هر کسی که او رو لمس میکرد باید میرفت تو قرنطینه.
و لمس کردن جسد هم که داستان خودش رو داشت.
آره، لمس جسد که یه خودکشی مذهبی و اجتماعی کامل بود. خب چرا عیسی باید همچین ریسک ویرانگری رو بپذیره؟
کلید حل این معما توی نقل قولی هست که عیسی از متون کهن‌تر، یعنی از هوشعو و اشعیا میاره. او میگه من رحمت میخواهم نه قربانی.
رحمت نه قربانی.
اوکی، دور بمونید تا خودتون آلوده نشید. اما تحلیل دکتر کینر اینجا یه وارونگی شگفت‌انگیز رو نشون میده.
منظورتون وارونگی تو انتقال ناپاکی هست؟
بله. ببینید تو حالت فیزیکی اگه شما با یه دست کاملا تمیز به یه سطل زباله عفونی دست بزنید، خب دست شما هم عفونی میشه.
طبیعتاً.
اما در مورد عیسی جهت جریان برعکسه. وقتی او فرد ناپاک رو لمس میکنه، ناپاکی اون شخص به عیسی منتقل نمیشه، بلکه پاکی، حیات و طهارت عیسی به اون شخص جریان پیدا میکنه.
واو، پس او مثل یه نوریه که تاریکی رو میشکافه، نه اینکه تاریکی بتونه او رو خاموش کنه.
چه استعاره خوبی. دقیقاً همینطوره. او سیستم ترس‌سازی مذهبی رو از درون منفجر می‌کنه و به همه نشون میده که انسان‌ها خیلی مهمتر از قوانین خط‌کشی شده هستن.
بسیار خوب. شما که دارید میشنوید به این فکر کنید. ما با رهبری روبرو هستیم که مرزهای نظامی، اقتصادی و مذهبی زمانه خودش رو یکی پس از دیگری داره در هم میشکنه. او عملاً داره کل سیستم رو به چالش میکشه.
و خب وقتی با سیستمی در میافتید، سیستم هم واکنش نشون میده.
دقیقاً. منطقاً وقتی شما میخواهید پیرو همچین فردی باشید، اصلاً نمیتونید انتظار یه زندگی آروم و بی‌دغدغه رو داشته باشید. شما تبدیل میشید به یه هدف متحرک برای مقامات. و این ما رو میرسونه به یه بحث بسیار چالش برانگیز تو این یادداشتا، یعنی هزینه رادیکال پیروی کردن.
بله، هنجار شکنی تو این سطح اصلا ارزون تموم نمیشه. و جالبه که عیسی هم هیچ توهمی درباره این هزینه ایجاد نمیکنه. به کسی وعده پوشالی نمیده.
درسته. وقتی شخصی میاد پیشش و میگه میخوام تو رو دنبال کنم، عیسی بلافاصله یه تصویر از بی‌خانمانی مطلق بهش میده. میگه روباها لانه دارن و پرندگان آسمان آشیانه، اما او جایی برای خوابیدن نداره.
و تو سنت یهودی این یه استعاره از آوارگی و طرد شدن کامله، شبیه به وضعیت پیامبران رادیکالی مثل الیا که مجبور بودن تو بیابانها آواره باشن. او داره به وضوح میگه که ورود به این مسیر یعنی از دست دادن ابتدایی ترین لایه‌های امنیت انسانی.
خب این تا حدی قابل درکه، یعنی رهبری که تحت تعقیب پیروانش هم در خطرن. اما بلافاصله بعد از این ما به یه جمله‌ای میرسیم که راستش رو بخواید همیشه برای من به شدت بیرحمانه و غیر منطقی به نظر میرسید.
منظورتون داستان اون مردی هست که میخواست پدرش رو دفن کنه؟
آره، همون مرد میاد و میگه من میخوام پیرو تو باشم، اما اجازه بده اول برم پدرم رو دفن کنم. و جواب عیسی اینه که بگذار مردگان مردگان خود را دفن کنند.
که تو نگاه اول خیلی شوکه کننده است.
خیلی. ببینید، تو دنیای باستان، حتی خیلی بیشتر از امروز، بزرگترین و مقدسترین وظیفه یه فرزند دفن آبرومندانه پدرش بود. درخواست این مرد کاملا طبیعیه. پاسخ عیسی مثل این میمونه که به کسی بگید تو روز خاکسپاری پدرش جنازه را همونجا رها کنه و بیاد سر کار.
آره، حق با شماست، کاملا بی عاطفه به نظر میرسه.
خب پس چطور میتونیم این درخواست رو هضم کنیم؟
برای درگ مکانیسم این مکالمه ما باید یه مقدار رسوم پیچیده تدفین تو قرن اول خاورمیانه رو بشناسیم. ببینید، مراسم تدفین تو اون زمان یه رویداد یک روزه نبود که بری قبرستون و برگردی.
آهان، پس طولانی تر بود؟
بله، مرحله اول شامل حضور سوگواران حرفه‌ای یا کینرز بود که حتما باید برای نشون دادن شأن متوفی استخدام می شدن. بعد از اون مراسمی بود به نام نشستن شیوا.
شیوا؟
آره، که شامل 7 روز عزاداری مطلق و توقف کامل زندگی بود. هیچ کاری نباید می کردن.
خب 7 روز، پس این مرد حداقل یه هفته زمان میخواست. راستش باز هم خیلی زیاد به نظر نمیرسه. یه هفته مرخصی برای فوت پدر که چیزی نیست.
آره، ولی ماجرا به اینجا ختم نمیشه. دکتر کنر توضیح میده که احتمال بسیار قوی اینه که این مرد داره به رسم دفن ثانویه اشاره میکنه.
دفن ثانویه؟ این دیگه چیه؟
این یه سنت بسیار مهم بود. وقتی کسی میمرد، جسد رو میذاشتن توی غار یا مقبره و درش رو میبستن. خانواده باید 1 سال تمام صبر میکرد تا جسد کاملا تجزیه بشه.
1 سال تمام؟
بله، چون باور الهیاتی اون زمان این بود که فرایند دردناک تجزیه شدن گوشت باعث کفاره گناهان متوفی میشه.
بعد از یک سال پسر ارشد باید به مقبره برمیگشت، استخوان‌ها رو جمع می‌کرد و توی جعبه کوچیک سنگی به نام استخواندان یا اسواری قرار می‌داد.
آه خدای من، پس وقتی اون میگه اجازه بده پدرم رو دفن کنم، لزوماً به این معنی نیست که جنازه پدرش همین الان تو خونه روی زمینه. اون ممکنه در واقع داره درخواست یک سال مرخصی میکنه تا تمام تعهدات طولانی مدت خانوادگی و اجتماعیش تموم بشه.
دقیقاً. و اینجاست که مکانیزم پاسخ عیسی روشن میشه. هدف او ترویج بی احترامی به خانواده نیست.
پس چیه؟
او داره یه ادعای بی سابقه درباره اولویت زمانی و مطلق پادشاهی خدا مطرح میکنه. او در واقع داره شاگردان رو غربال میکنه.
یعنی میخواد ببینه کی واقعا پای کاره.
آره، پیام او اینه که این مأموریت یه فوریت کیهانی داره. مثل خونه‌ای میمونه که آتیش گرفته. ما به آتش نشانانی نیاز داریم که همین الان وارد عمل بشن، نه کسانی که یک سال بعد بخوان ملحق بشن. این خیلی یادآور زمانیه که ایلیا پیامبر علیشه رو فرا خواند و علیشه در پاسخ گاواهانهاش رو سوزوند تا نشون بده هیچ راه برگشتی به زندگی قبلی وجود نداره.
وا، پس این فرد باید بین مقدس‌ترین وظیفه اجتماعی دنیای باستان و فوریت این انقلاب جدید یکی رو انتخاب می‌کرد. اما خب سوالی که اینجا ذهن آدم رو درگیر میکنه اینه که چرا اصلا یه نفر باید حاضر بشه همچین بهای سنگینی بپردازه؟ چه چیزی باعث میشه یه نفر خانواده، اعتبار و تمام امنیتش رو رها کنه تا دنبال این آدم راه بیفته؟
پاسخ این سوال تو مقیاس بی‌نظیر اقتدار این رهبر نهفته است.
بله، و تو ادامه این فصول ما دقیقاً با سه نمایش حیرت انگیز از این اقتدار روبرو میشیم. تسلط بر طبیعت، تسلط بر شیاطین و در نهایت تسلط بر گناه. شما که دارید گوش میدید بیایید از طبیعت شروع کنیم. داستان طوفان تو دریاچه جلیل
که خیلی هم داستان معروفیه.
آره، اما برای درک صحنه باید بدونیم که این دریاچه حدود 600 فوت پایین‌تر از سطح دریاست و هوای سرد کوهستان‌های اطراف وقتی به هوای گرم روی دریاچه برخورد می‌کنه، یه طوفان‌های ناگهانی و به شدت وحشتناکی می‌سازه که می‌تونست قایق‌های ماهیگیری رو کلاً خرد کنه. حالا تو وسط همچین طوفان مرگباری، عیسی تو قایق خوابیده.
خوابیدن تو میان طوفان یه نمادگرایی بسیار قدرتمند تو دنیای باستان بود. میدونید فیلسوفان رواقی اون را نماد نهایت آرامش و تسلط بر خود میدونستن.
جالبه.
و تو متون مذهبی هم این تصویر بلافاصله داستان یونس پیامبر رو تداعی میکنه.
آها، یونس هم تو کشتی خوابیده بود.
درسته، اما یه تفاوت معناداری اینجا وجود داره. یونس ته کشتی خوابیده بود چون داشت از اراده خدا فرار میکرد و توی افسردگی و بیتفاوت روحانی فرو رفته بود. اما عیسی خوابیده چون دقیقاً تو مرکز اراده خداست و کنترل کامل اوضاع رو تو دست داره.
و وقتی بیدار میشه فقط با یه کلمه طوفان رو آروم میکنه.
دقیقاً. برای مخاطب قرن اول که با متون عهد عتیق آشنا بود، تسلط بر امواج خروشان دریا و رام کردن هرج و مرج طبیعت منحصراً و فقط در انحصار خداوند بود.
یعنی هیچ پیامبری تو گذشته با کلام خودش دریا رو آروم نکرده بود؟
به هیچ وجه. این سطح از اقتدار بی سابقه بود.
اما این اقتدار فقط به دنیای مادی محدود نمیشه. داستان بلافاصله ما رو میبره به منطقه گادارا یا جراسا، یه منطقه غیر یهودی که توش خوک پرورش میدادن.
بله، منطقه دکاپولیس.
اونجا او با انسانهای روبرو میشه که تحت تسلط شدیدترین نیروهای شیطانی هستن و اینجا یه تضاد به شدت تکان دهنده وجود داره که اصلا نمیشه ازش گذشت.
چه تضادی؟
ببینید، شیاطین یعنی این موجودات غیر انسانی و تاریک به محض دیدن عیسی رتبه و جایگاه کیهانی او را تشخیص میدن. اونا دارن به او التماس میکنن. اما تو نقطه مقابل رهبران مذهبی انسان که سالها کتاب مقدس خوندن او رو نمیشناسن و متهم به کفرگویی میکنن
و تازه واکنش مردم شهر حتی از این هم بدتر و عجیبتره.
دقیقاً، شیاطین وارد گله خوک ها میشن و خوک ها به دریاچه میپرن و غرق میشن. حالا ما یه انسان زنجیری و دیوانه داریم که کاملاً شفا پیدا کرده و به زندگی برگشته، اما مردم شهر به جای اینکه خوشحال بشن و جشن بگیرن میان سراغ عیسی و
و ازش میخوان که شهرشون رو ترک کنه. آخه چلا؟ چون اموالشون یعنی اون خوکا رو از دست دادن.
این یکی از تلخترین و راستش واقع بینانه ترین تقابلها تو سراسر این متون هست. مکانیزم تصمیم گیری انسانها اینجا به طرز خیلی دردناکی اوریان میشه.
خیلی دردناک.
ما میبینیم که ارزش احیای یه انسان نابود شده مستقیما تو ترازوی مقابل منافع اقتصادی قرار میگیره. مردم گادارا آرامش مالی، دارایی ها و اون نظم قابل پیشبینی زندگی خودشون رو به یه معجزه رهایی بخش برای یه هم نوع ترجیح میدن.
یعنی حضور عیسی برای اونا بیش از حد پرهزینه و غیر قابل کنترل بود.
کاملاً. اونا اقتصاد رو انتخاب کردن نه اون انسان رو.
و این مسیر پر از تنش تو داستان مرد مفلوج به اوج خودش میرسه. جایی که بحث اقتدار بر گناه مطرح میشه.
بله، شفای مرد فلج که از سقف پایین میارنش.
آره. وقتی اون مرد رو از سقف پایین میارن تا شفا پیدا کنه، عیسی به جای اینکه اول به پاهای بیجان او توجه کنه، یه جمله‌ای میگه که مثل یه بمب بین رهبران مذهبی منفجر میشه. میگه گناهان تو بخشیده شد. خب من میفهمم که این حرف برای اونا سنگین بود، اما دقیقاً چه چیزی تو این جمله بود که سیستم مذهبی اون زمان رو تا این حد به وحشت انداخت؟
برای فهم این وحشت ما باید بدونیم که تو یهودیت قرن اول بخشش گناهان یه فرایند نهادینه شده و کاملاً مشخص داشت. شما باید میرفتید به معبد تو اورشلیم، کاهن رو میدیدید، یه حیوانی رو قربانی میکردید و خون ریخته میشد تا گناه شما پاک بشه.
پس معبد تنها جایی بود که این اتفاق میافتاد.
بله، معبد مرکز انحصاری توزیع بخشش الهی بود. حالا وقتی عیسی توی خونه معمولی میایسته و بدون هیچ قربانی، بدون معبد و بدون حضور هیچ کاهنی مستقیما گناه یه نفر رو میبخشه، او داره تمام زیرساخت مذهبی و اقتصادی معبد رو دور میزنه.
اوه، پس او داره ادعا میکنه که اقتدار خود خدا رو روی زمین داره.
همین دلیله که اونا او رو به کفرگویی متهم میکنن، جرمی که مجازاتش مرگ بود.
پس او با هر معجزه و با هر شفایی که انجام میده، در واقع یک قدم به مرگ نزدیکتر میشه. و این ما رو به یه لایه بسیار عمیق‌تر تو تحلیلای دکتر کینر میبره. ما دیدیم که پیروی از او چه هزینه سنگینی برای شاگردان داشت. دیدیم که او چه اقتدار ساختار شکنی داره. اما مکانیزم خود این شفاها چطور کار میکنه؟
منظورتون چیه؟
یعنی این قدرت مسلما مثل یه جادوگری رایگان نیست که همینطوری اتفاق بیفته. خود شفا دهنده برای این اقتدار چه هزینه ای داره میپردازه؟
آها، این دقیقاً قلب تپنده این روایات هست. دکتر کینر به ارتباط مستقیم و آمدانه این اتفاقات با باب 53 کتاب اشعیا اشاره میکنه.
اشعیا 53.
بله. متی اینجا می نویسه او دردهای ما را بر خود گرفت و بیماریهای ما را حمل کرد. ببینید، تو ذهنیت باستانی شفا دادن به معنای پاک کردن صورت مسئله نبود، به معنای انتقال بار اون بود. عیسی می تونست مثل خیلی از رهبران مذهبی دیگه وقتش رو با قدرتمندان، ثروتمندان و طبقه حاکم بگذرونه و از امنیت سیستم لذت ببره.
ولی این کار رو نمی کنه.
نه، او آمدانه خودش رو به طرد شدگان، ناپاکان و بیماران گره می زنه.
راستش اگه بخوام این رو تجسم کنم، انگار او مثل یه اسفنج عظیم عمل می کنه.
اسفنج؟
آره، اسفنجی که وارد آلوده ترین آبها میشه. او تمام کثیفی‌ها، دردها، بیماری‌ها و طرد شدگی‌های جامعه رو به خودش جذب می‌کنه تا محیط اطرافش رو تمیز کنه.
چه تصویر دقیقی.
او بیرون از گود نمی‌ایسته تا با سخنرانی سیستم رو اصلاح کنه. او خودش رو دقیقاً تو مرکز آسیب‌پذیرترین نقطه سیستم قرار میده تا ضربه رو خودش دریافت کنه. و خب بدیهیه که وقتی شما تمام ناپاکی‌ها و خشم سیستم رو به خودتون جذب می‌کنید، این مسیر شما رو به سمت تاج و تخت پادشاهی نمی‌بره، بلکه شما رو مستقیماً به سمت اعدام شدن می‌کشونه.
این استعاره اسفنج واقعاً مکانیزم الهیاتی متی رو به خوبی توضیح میده. هر هدیه‌ای که ما تو این داستان‌ها می‌بینیم، چه شفای یه بیمار لاعلاج باشه، چه بخشش گناهان یه مرد فلج، بهایی داشته که در نهایت توسط خود شفا دهنده پرداخت شده.
بهای بسیار سنگین.
بله. عیسی تو مراسم عروسی قانا به مادرش میگه ساعت من هنوز فرا نرسیده است. او کاملا آگاهه که هر بار مرزی رو میشکنه و انسانی رو شفا میده، در واقع داره ساعت مرغ خودش رو جلوتر میکشه.
واو.
و نکته نهایی اینه که این شفاها فقط برای رفع مشکل مقطعی اون افراد نبودن. همونطور که اشیا تو باب 35 پیش بینی کرده بود، تصاویری از شکوفه زدن بیابونها و بینا شدن کوران، این معجزات تو واقعیت یه پیشتم و مثل یه تریلر کوتاه از بازسازی نهایی کل جهان هستن.
یه تریلر از آینده؟
آره، او داره به بشریت نشون میده که وقتی پادشاهی خدا به طور کامل مستقر بشه، ساختار واقعیت چطور خواهد بود. جهانی کاملا بدون طرد شدگی، بدون بیماری و بدون مرزهای ظالمانه.
بسیار خوب. بیایید تمام این رشته ها رو برای شما که تا اینجا تو این کاوش عمیق همراه ما بودید به هم گره بزنیم. ما امروز تو یادداشت‌های دکتر کینر دیدیم که این چند فصل از انجیل متی چیزی خیلی فراتر از گزارش چند تا اتفاق عجیب هستند.
کاملا. اینا روایت یه انقلابن.
بله، ما دیدیم که چطور سخت‌ترین مرزهای اجتماعی شکسته شد، فهمیدیم چرا افسر رومی اشغالگر، باجگیر خائن و زن طرد شده ناگهان تو مرکز توجه الهی قرار گرفتن. مکانیزم انتقال پاکی به جای جذب ناپاکی رو با هم بررسی کردیم
و اقتدار رو دیدیم
آنها بر طبیعت و شیاطین، بلکه بر نهادهای قدرتمند مذهبی اعمال شد و بخشش گناهان رو از انحصار معبد خارج کرد و تو نهایت هم فهمیدیم که این انقلاب اجتماعی بهای خیلی سنگینی داشت، بهایی که پیروان با از دست دادن امنیتشون پرداختن و خود شفادهنده با جذب تمام دردهای جهان به جان خودش اون رو تصفیه کرد.
و میدونید اگه بخوایم این ترکیب بندی تاریخی رو به یه بینش قابل تأمل برای امروز تبدیل کنیم، باید بگیم که این متون صرفاً اطلاعاتی برای بایگانی کردن تو ذهن نیستن. اونا ما رو دعوت میکنن که به فراتر از قوانین خشک و امن خودمون نگاه کنیم
و مکانیزم‌های ترس‌سازی رو تو جامعه خودمون زیر سوال ببریم.
دقیقاً.
و به همین دلیل میخوام شما رو تو پایان این کاوش با یه فکر به شدت چالش برانگیز تنها بذارم. فکری که مستقیماً از مکانیزم همین رفتارها بیرون میاد.
بشنویم.
واریم روز درباره این صحبت کردیم که چطور او مرزهای پاکی و ناپاکی رو تو جامعه خودش شکست و با کسانی همسفره شد که جامعه اونا را غیرقابل لمس میدونست. حالا شما به زندگی خودتون، به شبکه‌های اجتماعیتون و به باورهاتون فکر کنید. همه ما، چه بخوایم چه نخوایم، خطوط نامرئی خودمون رو برای تعیین افراد قابل قبول و افراد مردود داریم. چه از نظر سیاسی، چه اجتماعی و چه اخلاقی. حالا تصور کنید، اگه امروز همون نیروی برهمزننده و قدرتمند وارد دنیای کاملا چیده شده و امرن شما بشه و شروع کنه به غذا خوردن و پیمان بستن با همون کسانی که شما اونا رو مایه ننگ و فساد جامعه میدونید، واکنش شما چی خواهد بود؟ آیا شما هم صندلی خودتون رو پشت اون میز عجیب و غریب بیرون میکشید و میشینید یا تبدیل میشید به نگهبان در تا از مرزهای امن خودتون دفاع کنید؟ همونطور که تو داستان مردم گادارا دیدیم، اونا به خاطر از دست دادن خوکهاشون، یعنی اقتصادشون، حقیقت رو بیرون کردند. حقیقت همیشه آرامش بخش نیست. گاهی یه اختلال عمیقاً برهمزننده است. روی این موضوع فکر کنید. از همراهی شما تو این کاوش عمیق متشکریم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.